قرقوس هم متنوع‌تر از بورس تهران. ما حتی ایده ها رو میتونیم اونجا بریم روی میز بذاریم، حتی اگر شرکتی نه تنها سود ده نیست بلکه تا یکی دو سال گذشته زیانده هم بوده باشه، میتونه بره در بازار پایه و اونجا سهامش پذیرش میشه و قابل معامله میشه. و از طرف دیگه وقتی صحبت از حامل های انرژی میکنیم به صورت کلان، ما میتونیم بریم محصولات خودمون رو شرکت ها در بورس انرژی عرضه کنن که شاید که نیاز دارن میتونن برن از این بازار مایحتاج خودشون رو بگیرن. و از طرف دیگه ما بورس کالا هم داریم که عمدتاً کالا محور هست و خب به هر حال هم شرکت ها میتونن برن کالاهای خودشون رو اونجا عرضه کنن، هم شرکت هایی که به عنوان ماده اولیه این محصولات رو مورد نیاز خودشون میدونن میتونن برن با توجه به ابزارهای مختلفی که هست اونجا تامین مالی کنن. بنابراین من فکر میکنم حالا درسته که هممون نقد داریم به کلیت بازار سرمایه و میگیم ناخوش احواله که حالا یه بخشش هم برمیگرده به شرط اقتصادی و خلاصه مؤلفه‌های دیگه، ولی فکر میکنم الان که ما داریم صحبت میکنیم ابزارهای متنوعی در بورس‌های مختلف داریم که حالا ان‌شاءالله اگر شرط بازار سرمایه‌مون هم بهتر بشه شاید یه وقتی کنیم بریم فرهنگ‌سازی کنیم، متریال‌سازی کنیم و شرکت‌ها بیان هم محصولات خودشون رو از طریق بورس عرضه کنن، هم مواد اولیه یا محصولاتی که مورد نیاز هستن از اون طریق تامین کنن.
یه سوال دیگه هم حالا با توجه به اینکه یه ذره قبلا در رابطه با این موضوع بیشتر با هم صحبت می‌کردیم، نقش سهام عدالت رو در خصوصی سازی و حاکمیت شرکتی شرکت‌های بورسی کلا چطور می‌دونید شما؟
خب سهام عدالت هم می‌دونید که یه طرحی بودش که تقریبا 15 20 سال پیش به اجرا در اومد، قرار شد گسترش فرهنگ سهام عدالت سهامداری رو کنه، بازار سرمایه ما رو تعمیق کنه و خب به هر حال یه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی که عمدتاً 49 شرکت هستن بورسی و غیر بورسی در این بیان و غالب به مردم داده شد که خودش یه نوعی تقریبا کمدن دارایی‌ها و اموال دولت باشه، دادنش به مردم باشه. شاید از این منظر بخوام به سهام عدالت نگاه کنیم، یه پله در راستای اصل 44 خصوصی‌سازی گام برداشته شده، ولی خب این داستان سهام عدالت هم موضوعی هستش که فکر می‌کنم هم یه مرحله مجزا رو می‌تونه هم این که بالاخره داستان‌ها داره برای اینکه
انشاءالله
به اهداف خودش برسه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر نصیری، یه پیامک هم داریم، یکی از شنوندگانمون سوال کردن بابت اینی که می‌فرمایند که ما مجموعه و شرکتی هستیم که دانش بنیانیم و می‌خوایم فعالیت خودمون رو گسترده کنیم و وارد بازار در واقع بورس بشیم، اما اینی که یه موقع جایگاهمون به عنوان سهامدار بخواد تقلیل پیدا کنه از بین بره یکی از معضلات ماست. ما راهنمایی می‌فرمایید، فکر می‌کنم در راستای همون که حالا شرکت‌ها بیان و به این سمت برن شاید این سوال خیلی عام باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجدد عرض کنم. ببینید الان خوشبختانه بازار فرابورسامون جدیداً بازار پایه رو از دو تا بازار تبدیل کرد و بازار پایه تقریبا کنار رفت، یه بازار رشد و یکی بازار نوین هستش که بازار نوین متعلق به شرکت‌های دانش بنیان هست. پس شرکت‌های دانش بنیانی که بخوام بزرگ بشن، اصلا فلسفه حضور یک شرکت در بازار سرمایه اولیش ماندگاریه و دوم بزرگ شدنه. شما تمام شرکت‌های بزرگ دنیا رو که می‌بینید همه‌شون ابتدا از شاید از یک گاراژ شروع شدن، ولی اینا با بورسی شدنشون امروز شرکت‌های بزرگ دنیا شدن. بنابراین یک شرکت دانش بنیانی که کوچیک هستش می‌تونه با پذیرش خودش در بازار بورس از طریق بازار فرابورس در بازار نوین که حداقل یکی دو سال فعالیت داشته باشه و این امید وجود داشته باشه که این شرکت محصولاتش قابل فروش هست میتونه پذیرش بشه. معمولا در شرکت بازار فرابورس به هر حال تقریبا بین 20 تا 25 درصد سهام عرضه میشه. طبق قانون تجارت با داشتن 2/3 سهام هم مجمع عمومی رو داریم هم مجمع فوق العاده. یعنی این نگرانی که اکثر چون ما با این شرکت‌های دانش بنیان در ارتباط هستیم و تو انجمنشون هم در حال فعالیتی داریم، حق دارن، اینها یک دانشی دارن، یک سرمایه‌ای دارن که این سرمایه دانششونه و این تبدیل به کالا میشه و این کالاشون رو باید بفروشن. همیشه نگران این هستن که نکنه شرکت‌های دیگه بیان اینها رو در قالب ادغام یا افزایش سرمایه مغلوب کنه و اینها از بازار کنار بره و دانششون با اون چیزی که ارزش خودشون هست نرسه. اتفاقا نبورس بهترین جا برای اینها هستن، چون اینا میتونن با داشتن همون شرکتشون با داشتن 75 درصد سهام، چون 67.7 که میشه 68 درصد، با داشتن 68 درصد سهام یعنی تا اون میزان هم میتونن عرضه کنن و هر دو مجمع رو داشته باشن، کنترل شرکت رو داشته باشن و
میتونن تا زمانی که سرمایه‌شون برابر باشه دیگه. وقتی سرمایه بخواد به افزایش برسه یا اونها دنبال، یعنی خود مالکان اصلی شرکت دنبال جذب سرمایه بیشتر باشن، عملاً این موضوع رو احتمالاً از دست میدن.
خب باید خودشون سرمایه، به هر حال میدونی که بحث ابزاری سرمایه یا بحث سرمایه یا تامین مالی برای سمت اکثراً تقریباً 95% سمت چپ ترازه، یا باید بدهکار از بدهی باشه که همون که آقای دکتر دارابی هم اشاره کردن، یا باید حقوق صاحبان سهام باشه. به هر حال در مرحله پذیرش، به هر حال اینا وقتی پذیرش میشن شرکتشون ارزشمند میشه، داراییشون ارزشمند میشه، به هر حال اینها دارن تولید میکنن و اگر برای سرمایه خودشون ارزشمند باشن، چون میتونن یا از طریق بدهی وارد این بازار بشن که اشاره کردن آقای حاجی من که ما انواعی از اوراق‌های بدهی رو داریم که میتونن تامین مالی کنند، استثناء سن اجاره است و و و، یا از طریق تامین مالی از طریق آورده سهامداران هست. خب اونجا اگر احساس میکنن میتونن سهامدار یا سهامدار شریک استراتژی برای خودشون بیارن، یا خودشون در ابزاری سرمایه شرکت کنن و سهم خودشون رو حفظ کنن. میخوام بگم این نگرانی وجود داره، ولی نگرانی به اون صورت نیست که به هیچ وجه بگیم که قابل حل
وایسیم و کاری
نیست.
نکنیم.
آره کاری نکنیم،
راهشو باید پیدا،
راهشو باید. اون دیگه بسته به خودت. البته توصیه میشه وارد بازار نوین بشن، مراحل پذیرش رو انجام بدن، چون این شرکت‌ها نظم و سیاقی به مشکل اصلی بچه‌ی شرکت‌های دانش بنیان این هستش که حالا بحث خود مشکل فروششون هستش. اینها یک دانشی دارن، سرمایه دارن، اکثرا مهندس هستن، بخش فروش و بخش مدیریت دارایش رو ما آوتسورس کنیم و بپذیرن. اگر وارد ایته بشن و بتونن تو این زمینه
حرفه‌ای کار بکنن،
آره حرفه‌ای کار کنن، هم خودشون ما، چون بعضی از اینا مهندس هم میخوان کار مالی هم بکنن، کار فروش هم بکنن، کار بازاریابی هم بکنن، نمیتونین. شما به بخش فنیتون برسین، بخش
این همون موزلیه که متاسفانه دانش بنیان دارن به باش رو.
آره انشالله با اومدن تو بورس مشکلاتشون حل میشه، چون خود سازمان همون نظارت های سازمان همون سختگیری مالی باعث میشه حاکمیت شرکتیشون درست بشه.
دقیقا.
اونا به بخش فنیشون برسن، بخش مارکتینگشون رو توسعه بدن، بخش مدیریت داراییشون رو داشته باشن، چون مدیریت دارایی برای شرکت ها بسیار مهمه و انشالله پس یه فرآیند انشالله به رشدهای خیلی خوبی خواهند رسید.
خیلی متشکرم آقای دکتر دارابی. آیا تثبیت نرخ‌های کلان اقتصادی میتونه رو ثبات بازار ثانویه بورس کلا تاثیر داشته باشه؟
من که لحظه برگردم به سوال قبلی که آقای دکتر نصیری پاسخ دادن. خب بازار نوآفرین هست، اما وقتی دوستان استارتاپ یا شرکت های دیگه به طور کلی، ما اصلا این چالش رو داریم که حتی شرکت های با سابقه هم وقتی میخوام بیان تو بازار سرمایه، معمولا سهامدارای بخش خصوصی نگران هستن در مورد مالکیت خودشون. یه روش افزایش سرمایه با صرف سهامه، یعنی شرکت وقتی میاد داخل بازار میتونه صرف سهام بده، در این حالت درصد در واقع سهامداران به صورت مشخص قابل کنترل هست و میزان سهامی که قابل واگذاری. ما مورد داشتیم مثلا یه شرکت پتروشیمی می‌خواست بیاد بازار، دو تا سهامدار 50% داشت و هر دوی اینها نگران بودن که اگر یکی اون یه سهم بخره در واقع مالک این پتروشیمی میشه. اونجا در واقع سازمان اومد یه کار، سازمان بورس اومد یه کار قشنگی کرد و سهام در واقع ممتاز رو پذیرفت. یعنی شرکت‌های دانش بنیان و بقیه شرکت‌ها می‌توانند اون که وارد بازار بشن، سهام بخش سهام خودشون به حالت ممتاز در بیارن، حق رأی داشتن. از جمله یه شرکت در واقع پروژه که اخیراً در بازار سرمایه پذیرنویسی شد، این شرط رو گذاشت که آقا تا زمان بهره برداری کامل از پروژه، سهام در واقع مؤسسین حالت چی دارن؟ مدیریت دارن. یعنی مدیریت تا زمان تکمیل پروژه در اختیار مدیران. این ابزارها وجود داره. یعنی دوستان
این تکمیل پروژه میگیم به خاطر اینه که اون حالا پروژه یا اون صندوق پروژه که براش ایجاد شده تا زمان پایان پروژه است.
بله.
و تمام بشه از
مدیریت عوض نشه. این مثلا اگر اومد سهام فروخت در واقع پروژه تامین مالی کرد، در واقع یه گروه دیگه نیام بگن آقا مثلا الان ما مدیر هستیم. نه، مدیریت باقی میمونه، حتی اگه مثلا درصد سهامش رسیده باشه مثلا به 10%. یا سهامو میتونه ویژه بکنه، به حق ممتاز حق رأی داشته باشه، مثلا 20% سهام حق رأی 4 تایی داشته باشن. در این حالت هیچ وقت نمیتونه مدیریت تغییر بده، حتی اگر 80% شرکت رو هم واگذار بکنه. اینا روشایی هستن که در مشورت میان مشاور پذیرش شرکت و شرکت، حالا چه دانش بنیان چه غیر دانش بنیان، بهشون پیشنهاد میشه. اما در مورد ثبات نرخ کلان، ببینید واقعیتش اینه که نرخ‌های کلان به اقتصاد پالس میدن. اگر این پالس درست باشه رفتار اقتصاد درسته، اگر پالس اشتباه باشه رفتار قطعا اشتباهه. به عنوان مثال وقتی شما نرخ بهره رو تعیین میکنید، اگر نگاه بکنیم مثلا به 700 800 تا شرکتی که ما در بورس فرابورس داریم، متوسط بازدهی این شرکت 12-15% خالص. اما وقتی شما میاد نرخ 30 میذارید رو میز، یعنی میگه آقا پولتو اصلا نبر طرف شرکت دارید، نه طرف تولید، بیا بذار تو بانک، مالیات هم ازت نمیگیرم، سر ماه هم پولشو بر سودت هم بهت میدم. خب این یه نرخی که پارس اشتباه میده،
مثل همین اوراقی که داده شد و الان
مثل همین اوراقی که داده شد و
الان 30% رو پرداخت کردن دیگه.
زمانی که شما مثلا اگر نرخ ارزتون مثلا ایکس، شما میرید نرخ وای رو که کمتر از نرخ ایکس از قرار میدید، به اقتصادتون میگید که من صادرات نمیخوام، واردات میخوام. به همین خاطر میبینید یه دفعه کسری تراد تجاریتون خیلی بالا میره. یا اگر قیمت گذاری دستوری بکنید، نشون میده مثلا در مورد همین انتقادی که بعد لوازم خانگی ها دارن، اینا در واقع سالها عادت بوده که با نرخ دولتی بیان چی بگیرن، فولاد و ورق بگیرن، عموما در واقع برن تولید بکنن. این وسط هم گپ در واقع نرخ آزاد فولاد یا در واقع ورق رو با نرخ در واقع دولتی به عنوان سود خودشون ملحاظ بکنن، و به خاطر همین ما تعداد بسیار زیادی مواد کوچیک پیدا کردیم که فقط تو صف گرفتن مواد اولیه بودن و از اونجا داشتن سود میکردن. یعنی اولا تولیدشون
بود توی یه بازار، حالا ما میگیم شیشه ای شفاف، ولی شیشه ای منظور گلخانه ای که نمیشه در واقع
در واقع سمی حالا حجیبن عرض سلام خدمتشون دارم، بیشتر میتونم توضیح بدم. ولی ما تعداد زیادی واحد داشتیم که عملا روی صف مواد اولیه در واقع خودشون رو اداره میکردن و خیلی تولید براشون مهم.
خیلی متشکرم.
ما باید پالسای درست به اقتصاد بدیم تا جوابای درست از اقتصاد.
خیلی متشکرم. آقای رمضانی از سعادت آباد تهران برام گفتن آیا بورس رو میتونیم در رونق کسب و کارهای خرد دخیل بدونیم؟ آقای حاجی بند شما پاسخ بدین.
من فکر میکنم برای این میتونه مستقیم و غیر مستقیم باشه. مستقیم از این جهت که خب القره بسته به اندازه‌شون بیان در بازار سرمایه پذیرش بشن و سهامشون قابل معامله بشه، یا از ابزارها و اوراق استفاده کنن، یا از شرایطی که حالا میتونن محصول تهیه کنن یا بفروشن در بورس، بورس‌های مختلف. از طرف دیگه خب غیر مستقیم هم به نظر میتونیم کسب و کارهای خرد تحت تاثیر کسب و کارهای بزرگ، بنگاه‌های بزرگ و کلان اقتصاد هستن. وقتی بازار سرمایه بتونه تامین مالی کنه، چرخ بنگاه‌ها رو خوب بچرخونه، اقتصاد خوب بچرخونه، قطعا این کسب و کارهای خرد به عنوان جزئی از یک کل که حتی به صورت مستقیم هم با بازار سرمایه در ارتباط نیستن میتونن بهره‌مند بشن.
بعد یه پیامک هم داریم برامون نوشتن که تولید ما بیش از این که از تحریم‌های خارجی آسیب ببینه، متأسفانه از تحریم‌های پولی و بانکی و بانک‌های ما در واقع و روال کاری بانک‌های ما داره آسیب می‌بینه، که همین خودش میتونه عامل تشدید ماجراها باشه. این هم به نوعی واقعا برای خودش درسته، یعنی این رویه‌هایی که وجود داره. خانم زهرا فامیلیشون ننوشتن، نوشتن فرض فروت‌های ارزی نگران کننده است، همچنین افت بورس که تحت تاثیر نوسانات ارزی اتفاق می‌افته به نظر میتونه قابل کنترل باشه، ولی چرا تدبیری اندیشیده نمیشه؟ آقای نصیری چرا تدبیری اندیشیده نمیشه؟
ببینید، همونطور که اشاره شد، برها بحث نرخ ارز یک مسئله اقتصاد کلانه. من مؤکدا هم چندین بار تاکید کردم بحث علما، یه استادی داشتیم میگفت نرخ ارز اسباب بازی نیست که دولت‌ها بخوان از طریق اون وارد تغییرش بشن و یا بتونن تامین مالی کنن. ببین، من اشاره تن گفتم ما در تمام دنیا بورس ارز داریم، بورس یعنی معاملات ارزی داریم، فقط تبادلاتش مهم نیست. در ارز یک کالای عمومی برای کشور ما حساب میشه، دولت باید اینو بر اساس قانون، بر اساس نرخ ارز میخوب شده یا نرخ ارز ثابت انجام بده. چرا باید این کار انجام بده؟ به خاطر اینکه ما بازار مالی یا بازار سرمایه یا بازار خود انتظامی نداریم که نرخ ارز رو تنظیم کنه. داشتن یک بازاری که فقط مبادلات ارزی انجام میده کفایت نمیکنه. ما بازار ارز رو باید با داشتن آپشن های بازار سرمایه مثل فیوچرها و معاملات آتی، حالا آپشن ها، فیوچر ها یا آتی و معاملات اختیار داشته باشیم. چرا؟ چون وقتی من میخواهم ارز معامله کنم، دلاری رو بگیرم که بتونم کالای خودم رو بعد بدارم 3 6 9 ماه بعد با چه نرخی میخوام، من اینا رو میتونم با معاملات آتی و معاملات اختیار هج کنم و بدونم در اون زمان با چه نرخی میخوام. یه تلورانسی هم برای خودم میذارم با اختیارات که اینو خودم حفظ کنم. وقتی ما اینو در بازار ایران نداریم، وقتی بازار ارز نداره، من همیشه نگران هستم که در آینده چه اتفاقی میفته. آیا دلار میره بالا، دلار میاد پایین، حتی برای خارجی، حتی برای واردات. یادمون باشه اقتصاد ایران اقتصاد بسته نیست، اقتصاد بازه. اقتصاد باز بر اساس تغییرات نرخ ارز و وابستگی های تجاری مواجه است. اگر اینو بهش توجه نکنی،
پیش بینی رو از ما میگیره.
بله، حالا ما پیش بینی پذیری ما معنی که آقا من بتونم برنامه ریزی کنم، من میخوام فولاد بخرم، میخوام کالا بخرم. اگر اینو نداشته باشه، من مؤکدا هم باز تاکید میکنم، امیدوارم در دولت جدید و ما الان یه تبادلی بین بازار پول و بازار سرمایه پیدا کنه. در تمام دنیا این دوتا یا با هم ادغام شدن یا یه نوعی با هم همکارن. ما در حال در رو در روی هم قرار گرفتیم. بازار پول بر خودش تعیین قیمت پول میکنه، یعنی اگر ما نرخ بهره رو به عنوان قیمت پول بذاریم، یعنی نرخ پول رو میذاره 30% بازار سرمایه یه چیزی. اینا در تبادل هم شده.
آقای دکتر دارابی، 2 دقیقه در خدمت شما هستیم، اگر نکته باقی مانده نگفتین و صحبت های پایینی.
خب برنامه بر کسی پوشیده نیست که اگه ما یک بازار بورس قوی داشته باشیم، هم برای دولت مناسبه، هم برای بنگاه‌ها و هم برای مردم. و برای این کار ما باید در اقتصاد کلانمون بپذیریم که تنها جایی که مشارکت مردم رو میتونه بیاره بازار سرمایه است. امسال هم شعارش سال مقام معظم رهبری گذاشتن در مورد
جهش تولید با مشارکت مردم.
این یه فرصت واقعا خوب برای بازار سرمایه است که بره به طرف این قضیه و هم برای دولت که از این استفاده کنه. حالا دولت 14 هم خب با شعارهای در واقع توسعه اقتصادی بهبود وضعیت معیشتی اومده. مواردی الان وجود داره مثل سهام عدالت که میتونه به مردم خیلی کمک بکنه. هنوز سردرگم و در واقع بلا تکلیفه. ارائه شرکت های دولتی، کاستن از بار دولت، واگذاری بخش های در واقع اقتصادی به مردم، اینها هم یه پتانسیل دیگه است که ازشون. و جاهایی که نیاز به مشارکت مردم برای اصلاح داره، ناترازی انرژی رو ما داریم، ناترازی برق رو داریم، گاز رو داریم، مسئله آب رو داریم، مسئله صندوق های بازنشستگی رو داریم. ببینید یکی از بهترین جاهایی که میتونیم صندوق های بازنشستگی رو کمک بکنیم بازار سرمایه است. متأسفانه این صندوق‌ها در طول 4 سال گذشته دارایی‌هاشون دلاری تقریبا 1/4 شده یا 1/3 شده، یعنی بازدهی چندانی اصلا بازدهی به دست نمیاره دیگه. وقتی شما این وضعیت بازار سرمایه رو می‌بینید، چون شما میرید به عنوان یک صندوق بازنشستگی پول از شاغلی می‌گیرید، می‌برید سرمایه گذاری می‌کنید، تا زمانی که در واقع این افراد به سن بازنشستگی رسیدن بازدهی نقدی داشته باشه، داراییتون رشد کرده باشه. ولی در سال‌های اخیر دائم سرکوب شده، یعنی معلومه نگاه
می‌کنید همون فولاد... اتفاقی که برای صنایعمون داره می‌افته برای صندوق‌هام داره می‌افته دیگه.
متأسفانه یه فولادساز می‌بینیم دقیقاً تو قیمت سهامش در واقع زیر 100 تومان، زیر قیمت اسمی، در واقع ما این مطالب یه صندوق بازنشستگیه. خب چطور میتونه بازنشسته امیدوار باشه؟ و از اون طرف دولت مجبور میشه 1/3 بودجهشو الان تزریق کنه به صندوق‌های بازنشستگی که اونها رو حفظ کنه. اگر یه بازار قوی سرمایه داشته باشیم، صندوق بازنشستگی و بیمه ها اولین در واقع استفاده کننده ها از اون و خود دولت بیشتر سهم رو
میگیره. آقای حاجی بنده عزیز، حالا فارغ از این که صحبت های پایانی و نکاتی اگر باقی مانده بفرمایید، نقش آموزش عمومی و در واقع به مردم رو چطور میبینید برای اینکه روی توسعه بازار سرمایه چه اتفاقی میفته از این طریق؟
من مسئولیت میکنم آموزش فرهنگ سازی پای لنگ حداقل بازار سرمایه ما سالیان سال به دلایل مختلف این اتفاق نیفتاده و قطعا میتونه موثر باشه. من اگه بخوام خیلی کوتاه جمع‌بندی کنم، این مسئله باید بگم که هر موقع هر کدوم از ما میخوایم در مورد بازار سرمایه هر موضوعی رو نقد کنیم، نظر بدیم، پیشنهاد بدیم، یه سهمی برای خودمون داشته باشیم. ما در مورد بازار سرمایه از خودمون شروع کنیم. من یه سهامدار حقیقی هستم، آدم هیجانی هستم، نمیتونم تاب این رو ندارم که در برابر ریسک‌های مختلف هیجانمو کنترل کنم، نارضایتی خودمو به شرایط مختلف در فضای مجازی هر جایی میام بروز میدم. بنابراین اولی سهم واقعا به خودم داشته باشم. یک، اگر نمیتونم واقعا مستقیم خرید و فروش کنم به هر دلیلی، برم از ابزارهای دیگه‌ای که میتونه ریسک منو کنترل کنه استفاده کنم. دو، یه بخشی دیگه شرکت‌ها هستن که ملزمن که تولید خوب داشته باشن، تررسانی ما حالا اینا هم به کنار شرکت‌ها هستن. از طرف دیگه متولیان بازار سرمایه هم میتونن با ابزارهایی که دارن این بازار رو شرایطش متعادل کنن، سخت‌گیری کنن برای بازار سرمایه. بعد همین مانیتر دولت و مجلس هستن که میتونن توی این زمینه نقش آفرین باشن. ظاهرا قرار فردا اسامی کابینه یه دولت جدید به مجلس ارائه بشه. یه توصیه اگر بتونیم بهشون داشته باشیم این هستش که بیان یک فرماندهی واحد اقتصادی داشته باشیم. اگر میخوان تصمیمی رو برای نظام بانکی مالیاتی هر جا بگیریم، از سایر بازارها از جمله بازار سرمایه هم نظر بخوان، چون قطعا هر تصمیمی گرفته میشه اثرش رو بازار سرمایه به صورت مستقیم و غیر مستقیم ظهور و بروز پیدا میکنه.
خیلی ممنون، متشکرم آقای حاجی بند. انشالله سری بعد حضوری خدمتتون باشیم آقای حاجی بند.
انشالله.
متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
آقای دکتر نصیری، فارغ از این که صحبت پایانیتون رو بفرمایید، توصیه به دولت و بخش اقتصادی دولت.
به نظرم مهمترین کاری که دولت آتی باید انجام بده، یک، بحث بازارهای اولیه رو تو بازار سرمایه بخش اوراق توسعه بده، بازار اولیه به عنوان بحث تأمین مالی.
30% یعنی اوراق بدن دوباره؟
نه 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 نه، مثلا توسعه انواع ابزارهای مالی ابزارهای ما داریم، ما انواع ابزارهای مالی داریم که
میشه تنوعش استفاده کنن.
بله ما خوشبختانه داریم، نه اینکه وقت نداریم. زحمات گذشته سازمان بورس مبنی بر بحث‌های فقهی شده همه انجام شده، این بازار خیلی مقفول مونده، اینو بعد توسعه بیشتری بدیم. دوم توسعه انواعی از بازارهای خود مثل بورس کالا و انرژی هستش که متاسفانه سیاستمداران یا آشنایت ندارن یا بعضن نگاه سیاسی بشودن بازار بورس کالا انرژی و حتی بخش کشاورزی هم که قبلا بوده هست شده، بعد به نظرم اضافه بشه. سومیش خود بازار ارز هستش به عنوان یک بازار خود انتظامه که میتونیم در قالب بازار سرمایه ببینیم، اون هم نه فقط به معنایی که فقط مبادله، حتما باید ابزارهاش باشه مثل آپشن ها فیوچر.
آقای داروی یه جمله ای بگین توصیه به دولت جدید.
توصیه اینه که دولت 14 در شرایطی میتونه موفق باشه که اجرای اصل 44 و ابلاغی مقام معظم رهبری رو در دستور کار بذاره، شرکتاشو واگذار کنه، بار خودش رو کاهش بده، بهره وری رو در اقتصاد بالا ببره و مردم پای کار بیاره. جایی هم که مردم میتونن کار بکنن خودش واقعا دخالت نکنه، اجازه بده مردم خودشون با مشارکتشون تامین سرمایه‌شون هم مزیت اقتصادی به دست بیارن، هم ناترازی‌ها رو از بین ببرن و هم به دولت کمک کنن برای اینکه به کارهای اساسی‌تری برسه، نه اداره در واقع یه سری بنگاهایی که از پس مردم هم برمیاد.
خیلی ممنون و متشکر از شما شنوندگان عزیز و محترمی که تا این لحظه ما رو دنبال کردین. تا حد حدود زمانمون پرداختیم به جایگاه بازار سرمایه در توسعه اقتصادی با تاکید بر بورس، امیدوارم که بهره کافی و لازم رو برده باشین. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین،
تشنه زیارت حسین،
تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اولین در رادیو اولین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا
من حسن اومدم برای زید بشم تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگیست،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
نحن بس الاشرار، نحن رجال وحیدر، على طریق القدس
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الإمام صدق الصادق حرم الله حرم الحسين خير الكلام صدق الصادق.
شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. حدود 54 دقیقه ساعت 11 رو پشت سر گذاشتیم. امیدواریم که برنامه ضرب سکه مورد توجهتون واقع شده باشه. ما همچنان با افتخار همراه شما هستیم.
آیا می‌دانید؟ آیا می دانید لوازم برقی که خاموش است ولی دو شاخه آن همچنان به برق وصله است، برق مصرف می کنند؟ سیستم صوتی و تصویری خود را در صورتی که استفاده نمی کنید از برق بکشید. خاموش کردن لوازم جانبی رایانه در صرف جویی در مصرف برق بسیار مؤثر است. لوازم برقی کوچک را فراموش نکنید. شارژر تلفن، لوازم برقی آشپزخانه، سشوار و هر چیزی را که با برق کار می کند در صورت لازم نداشتن از برق بکشید. بیایید از همکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم.
و حالا دعوتون می کنم یک میان برنامه کوتاه بشنوید با عنوان منزل به منزل تا اربعین دیدار.
برمیخیزی و عزم دیدار میکنم. دیداری از جنس زیارت. دیداری از برای تجدید عهد و پیمان. و میروی منزل به منزل تا اربعین دیدار. منزل به منزل تا اربعین دیدار. زیارت حسین علیه السلام برکتی جاری شده از دعای قنوت فاطمه سلام الله علیها است. چه مادرانه عزاداری های ما را می خرد و چه سوزناک زیر لب می گوید پسرم مهدی بیا.
شب جمعه بیای کربلا زفر زند صیح کنار ما تل مولا به سر خاک عذاری زد عاشورا که یا رب نور عینم کاشته شد.
از همه شوق برانگیزاننده تر این حدیثه. فرمود نمی روید به زیارت حسین، مادر ما زهرا در کربلا منتظر زوار حسین است.
ناله می زند مادر بر آن پی کره بیسا ناله و یا حد الله یا بر آن پی
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد و در حوالی روزه قدرگاه مادری بامها زمین افتاد و بوی سیب که آمد تو نیز می آیی پسر فاطمه.
ندری امک البضعه ندری.
خب بهترین شبهای هفته شب جمعه است، همونطوری که در روایات متعدد اومده که ملکی در نیمه شب جمعه در بین زمین و آسمان از طرف خدا ندا میده که آیا کسی هست که از من چیزی بخواد. از طرف خدا میگه آیا کسی هست که حاجتی داشته باشه و من حاجتش رو برآورده کنم. بنابراین شب جمعه بهترین شب و فرصت برای استجابت دعا. از طرف دیگه شب جمعه شب زیارتی آقا امام حسین سلام الله علیه. در شب جمعه تمام انبیا و اولیا و اوصیا میان در کربلا به زیارت آقا امام حسین سلام الله علیه، و اگر کسی این توفیق رو